خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 23 شهریور ماه 1392 و این 48مین شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگه از برنامه های رادیو 808 با شما هستیم. همونطوری که قبلا هم از طریق سایت اطلاع داده بودیم، از چند شماره اخیر رادیو 808 به صورت ماهیانه در سایت منتشر میشه و ما هم در این قسمت با شماره شهریور ماه با شما هستیم. اگر از قدیمی های مهندسی عمران هستید که دفاتر مشاوره تحلیل و طراحی دارید و یا اگر از فارغ التحصیلان و دانشجویان مقطع ارشد خاک و پی هستید، حتما تا به حال اسم نرم افزار پی سنج به گوشتون خورده. نرم افزاری تخصصی ویژه کارهای گرایشی خاک و پی. زمانی که تولید و فروش نرم افزارها در کشور چندان واضح مالی نداشت و اکثر دفاتر فنی مهندسی و مشاوره به نرم افزار به عنوان قیمت سیدی خام نگاه می کردند، بودند افرادی که برای همسو شدن بازار کشورمون با بازارهای جهانی تلاش می کردند. در این شماره به سراغ یکی از برنامه نویسان تخصصی مهندسی عمران کشورمون رفتیم که از سالها پیش در زمینه تولید نرم افزارهای تخصصی شاخه ژئوتکنیک فعالیت دارند و حتی موفق شدن نسخه بین‌المللی نرم افزار خود را جهت استفاده مهندسین در همه دنیا عرضه کنند. میهمان این شماره ای رادیو 808 جناب مهندس علیرضا افخمی، دانش آموخته ارشد خاک و پی از دانشگاه صنعتی شریف و برنامه نویس و مؤسس کمپانی بین‌المللی نووتک سافت‌ور میباشند. برای آشنایی کامل با رزومه ایشون میتونید به وبسایت www.afkhami.com مراجعه کنید و برای آشنایی با نرم افزارهایی که ایشون و تیمشون در سالهای گذشته ویژه مهندسین خاک و پی طراحی کردن میتونید به وبسایت www.novotechiran.com مراجعه کنید. بیشک تولید نرم افزارهای تخصصی به ویژه در مقیاس تجاری اون با سختی های بیشماری روبروست و این سختی ها باعث شدن شرکت های نرم افزاری کمی پس از گذشت سالها از فعالیتشان به حیات فروش خود در داخل کشور ادامه بدن. در این میان انتشار نسخه بین المللی نرم افزاری که تماما از درون کشور برنامه و تولید اون انجام شده خود از موارد جالب توجهه که باعث شده ما در این شماره از رادیو 808 به سراغ مؤسس کمپانی نرم افزاری نووتک بریم. فقط زبان جناب مهندس افخمی تجارب ایشون رو در مسیر عرضه بین المللی نرم افزارهای تولید شده توسط ایشون و تیمشون بشنویم. شنیدن این شماره از 808 رو به همه مهندسین عمرانی که تمایل به عرضه بین المللی خدمات تولیدی داخل خودشون رو دارن توصیه میشه و به خصوص به مهندسان برنامه‌نویس جوانی که در ذهن خود تولید نرم افزارهای تخصصی که با برنامه‌های خارجی مشابهه رقابت میکنند رو یک رویا تصور میکنند. در این شماره تلاش داریم شما مهندسین جوان رو با شیوه های به موفقیت رسیدن یکی از مهندسین عمران کشورمون در تولید و نشر بین‌المللی نرم افزار آشنا کنیم. و اما قبل از اینکه این مصاحبه رو پخش کنیم، یک خبر هم خدمتتون بگم. همونطور که احتمالاً از قسمت اخبار سایت مطالعه کردید، به تازگی بخش جدیدی به سرویس‌های سایت سیویل 808 اضافه شده با عنوان اخبار تحلیلی مهندسی عمران که در اون قرار از این به بعد هر هفته دو نوبت، سه شنبه و جمعه ها، اخبار روز مهندسی عمران دنیا با موضوعات زیر رو نقد و بررسی کنیم. معرفی وبسایت‌های لاتین عمرانی همراه با توضیح مختصر کاربرد هر یک، معرفی تکنولوژی‌ها و نوآوری‌های عمرانی، اخبار روز مربوط به نرم افزارهای عمرانی پرکاربرد دنیا، تجربه نگاری عمرانی، اخبار مرتبط با آخرین دوره‌های آموزشی مجازی مهندسی عمران دنیا، مهمترین اخبار مهندسی عمران در خبرگزاری‌های لاتین، مهمترین اخبار مرتبط مهندسان محاسب ساختمان، مهمترین اخبار و کنفرانس‌های روز عمرانی دنیا. این اخبار توسط تیم خبری 808 نوشته و یا در مواردی ترجمه خواهد شد. چنانچه از شنوندگان افرادی هستند که مایلند به عنوان همکار با بخش خبری 808 در این قسمت با ما همکاری داشته باشند، میتونن به آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com با ذکر همین موضوع درخواست خود را ارسال کنند تا اطلاعات تکمیلی در این باره براشون ارسال بشه. شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت میکنم.
سمبو کوچی، دوره‌های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله. بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تحلیل غیرخطی و جداسازهای لرزه‌ای در نرم افزارهای SAP, ETABS, Perform, OpenSea, iDark. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله.
سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپ ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه،
گروه نرم افزاری هار پارک، بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله. ابر سازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه‌های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی. ابر پی با قابلیت ترسیم نقشه‌های فونداسیون. متد آی تی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی. سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه‌های انواع سوله. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52 4 تماس حاصل فرمایید. هارپارک.
خدمت شنوندگان رادیو 88، خیلی خوشحالیم که در شماره 48 در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رادیویی مختص مهندسی عمران. در این شماره در خدمت جناب مهندس افخمی هستیم، یکی از مهندسین نام‌آشنا در زمینه تولید نرم‌افزارهای ژئوتکنیک. در استاد بین‌المللی فعالیت می‌کنند و نرم‌افزارهاشون هم در استاد بین‌المللی در کل دنیا در واقع عرضه می‌کنند. خیلی خوشحال هستیم در این شماره در خدمت شما هستیم. لطف کنید برای شنوندگانمون یک خلاصه‌ای از ذوقتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. من سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگانتون. مرسی که صدا دادید. خدمتتون عرض شد، بنده متولد 1154 در تهران هستم. در سال 1372 وارد دوره مهندسی عمران دانشگاه سند شریف شدم و تحصیلاتم رو ادامه دادم در کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک یا خاکوپی در سال 1376 در دانشگاه امیرکبیر. این در واقع خلاصه از نظر رزومه تحصیلی و از نظر کاری هم من میتونم در واقع به دو تا قسمت تقسیم بکنم. یه قسمت فعالیتام تو مهندسی ژئوتکنیک و قسمت دیگه فعالیت‌های نرم افزاری در زمینه مهندسی ژئوتکنیک. من تقریبا از همون سال 77 کارم رو شروع کردم، به هم موازات کارشناسی ارشد من بود که اول شروع کردم با شرکت مهندسین مشاور ماندرو، چند سال اونجا بودم و بعد از 79 تا 83 به صورت پروژه‌ای با سازمان مشاور فنی مهندسی شهر تهران کار میکردم که عمدتاً پروژه هایی که بود اونجا پارکینگ های طبقاتی بود و خانه های فرهنگ و اصول های چند محصوله بحران و غیره. از 1183 تا 86 به صورت مدیریت پروژه‌ای با شرکت‌های مختلف ژئوتکنیکی مثل شرکت پیسنگ، شرکت پیابکاو، آزمون خاکپی و پی خاکسنگ کار می‌کردم تا در سال 2007 مهاجرت به کانادا کردم. شرکت‌هایی که توی کانادا کار کردم، اولین شرکت سویل ویژن بود که شاید بعضی از کاربراتون، بعضی از شنونده‌هاتون بشناسن که تولید نرم افزاری ژئوتکنیکی میکنه و خیلی شناخته شده است تو کانادا و حدود 4 سال هم با شرکت مشاوری کار کردم به نام هورایزن انجینیرینگ در ونکوور و الان هم ایش تو حدود کمتر 2 سال هستش که با شرکت EBA کار میکنم که بیشتر پروژه های اینفراستراکچر و پل و بزرگراه و قطارهای سری و سر و اینها کار میکنیم. خدمت تو عرض شود این قسمت دوم مثلا تجربه کاری من در کانادا خیلی متنوع بود، خیلی متفاوت بود با ایران از این بابت که خب ونکوور یه شهریه که از نظر لرزخیزی دیگه شناخته شده است، لرزخیزی خیلی بالایی داره، مشکلات زیادی داره از نظر خاک به خاطر اینکه خاکهای مسئله دار خیلی داره، خاکهای سست اینجا زیاد هست، سطح آب خیلی بالاه و این خودش یه زمینه شد برای این که من نرم افزارهای دیگه رو دیزاین بکنم اینجا که بعدا نماری صحبت میکنیم. اما در خصوص طراحی تولید نرم افزار جالبه، اونطوری که شروع شد در واقع از دانشگاه شروع شد که من تو شریف خیلی به فورترن علاقه پیدا کردم. خب اون زمانم فورترن 77 بود که خیلی جذاب نبود، یعنی چیز ویژوالی نبود، فقط شما میتونستید محاسبات ریاضی میتونستید باش انجام بدین، ولی با این وجود برای من خیلی جالب بود که شما میتونید به کامپیوتر بگین که چه کار بکنه، مثلا حلقه بندازید سی و محاسبه کنه یا ایف و الس داشتش و غیره و اینا. و بعد از اینکه با فورترن آشنا شدم زبونهای دیگه رو شروع کردم، مثلا یه مقداری سی کار کردم، بعد زبونهای ساده تری مثل جی دبلیو بیسیک بود. اون زمان خب جذابیتش برای من این بودش که گرافیک هم داشت و خیلی ساده شما میتونستین کارهای گرافیکی بکنید از در برنامه نویسی. و من یادم مثلا کتاب جی دبلیو بیسیک رو با یکی از همکارام، با یکی از همکلاسیام توی یه روز ما خوندیم و یاد گرفتیم. خیلی جالب بود برام، میشد خط کشید، میشد یه چیزایی رو صفحه نوشت، هر جای صفحه مختصات داشتش و اینا. و بعد خب رفت رو کویک بیسیک و بعد سالهای آخر دانشگاه بودش که دیگه وی بی اس 3 اومده بود که دیگه عملا میشد برنامه نویسی آبژیک اورینتد رو میشد کار کرد. از همون دانشگاه بنابراین استارتش خورد، من احساس کردم که خیلی علاقه دارم به برنامه نویسی و بعد از اینکه در سال 77 شروع به کار مهندسی مشاور کردم، نرم افزار پیسنج رو عملا اون زمان من پایه‌گذاری کردم که فقط کارش بود محاسبه قیاس، بنابراین یه قسمت خیلی کوچیکی رو در بر می‌گرفت که بعداً حدود 1-2 سال بعد افزار پرسیومتر رو بهش اضافه کردیم که برای محاسبات آزمایش پرسیومتر بود یا فشارسنجی. که جالبه که اولین نرم افزاری هم که من در ایران فروختم شاید همون حدودای 77 یا 78 بودش که شرکت پیکاف نرم‌افزار خریداری کرد به خاطر پروژه بزرگی که تو اصلیه گرفته بودن و فقط قسمت پرسیومتر نرم‌افزار رو می‌خواستن. و این اولا برای من یه انگیزه شد و من به این نتیجه رسیدم که خب میشود نرم‌افزارا رو دیزاین کرد. و با وجود حالا اون مارکت 12-13 سال پیش در ایران که خیلی مشکل‌تر از الان هم بودش که متقاعد بکنه شما شرکت‌ها رو یا خریداران رو که مثلا چند میلیون بپردازن بابت نرم‌افزار، ولی باعث شدش که یه انگیزه برای من بشه و من کار نرم‌افزار یه خورده جدی‌تر بگیرم. در سال 1379 من احساس کردم که یه مقدار برنامه‌نویسی حرفه‌ای‌تری نیاز هستش، یعنی اگه بخوایم یه پروداکتی بخوایم تولید بکنیم که کیفیتش بالا باشه و بتونیم در واقع نرم‌افزار رو بتونیم بفروشیم واسه که طراحیش خیلی طراحی حساب شده‌ای باشه. اون چیزی که من به شخصه تا اون زمان بلد بودم چیزی بودش که همینجور تجربی این کتاب و اون کتاب و اینا، و تصمیم گرفتم یه خود جدی‌تری رو دنبال بکنم. در امتحان برنامه‌نویسی حرفه‌ای مایکروسافت شرکت کردم در سال 79 و مدرک MCP رو گرفتم که اون خودش باز زمینه ساز خیلی کارهای دیگه شدش. یادمه که همون زمانا بودش که الان اسم اون مؤسسه یا تشکیلات رو یادم نیست، ولی کنترل نقشه بودش توی خیابون ایران شهر که دعوت کردن از من بودم، فکر کنم مهندس حسینی بودن که بعدن شرکت فکر کنم پارس شرق بتون بودن اگه اشتباه نکنم، و مهندس احمد خالو اینا که برای یه نرم افزاری ما طراحی بکنیم که بتونه به عنوان ورودی بتونه فایل صفر رو بگیره و بعد بتونه نقشه خروجی بده، یعنی همه چیز رو در واقع بشه اتوماتیک کرد. و فکر میکنم اون چیزی که یادم میاد اصلا هدفم، یعنی هدف اون تیمی که اینو از ما میخواستن این بودش که بتونن اولا فایل صفر مهندسی که میاد اون برای کنترل نقشه بتونه فایل صفر رو برنامه بکنه و اون طرف نقشه خروجی رو بگیرن و بتونن مقایسه بکنن با نقشه که البته اون کار میگم اون همکاری پا نگرفت و هر کدوم جداگونه مثلا ما شروع کردیم به نوشتن یه برنامه ای. حدودای سال 1378 بود که با شرکت رایان سازه من همکاری شروع کردم، همون افزار پیسنج رو و بعدا افزار رو دیزاین کردم به عنوان افزار پایه که محاسبات سازه‌ای فونداسیونا بودش که شرکت رایان سازه توی فروش این افزارا بازاریابی و فروششون با من کمک میکرد. اون زمان های مهندس شهبازی هنوز هم هستن، های مهندس شهبازی و مهندس احمدی و مهندس احمد خانلو هم اون زمان افزار دیزاین رو داشتن اونجا که فهم کنم چند سال بودش با رایان سازه کار میکردن و اینا، که الان البته مهندس احمد خانلو تا اونجا که من اطلاع دارم آمریکا تشریف دارن، دوست خیلی خوبی هستن که چند وقت یه بار با هم در تماس هستیم. در سال 1383 من شرکت مهندسی ژرف‌اندیش سیستم رو تأسیس کردم که کارش صرفا نرم افزار بودش و با بیشتر با جاهای دولتی کار میکردیم، افزارهای بزرگ بودش که کار کردیم. در همون دوره ما یه نرم افزاری رو تو همون شرکت ژرف‌اندیش سیستم پایه‌گذاری کردیم که الان در ایران به نام نرم افزار پردازشگر آزمایش‌های مکانیک خاک شناخته میشه. نرم افزار خیلی جامعیه که هم آزمایش‌های مکانیک خاک رو پردازش میکنه و هم لاگ گمانه‌ها رو تهیه میکنه و نمایین تمام اینا عملا توی پکیج هست. این نرم افزار بعداً تغییر نام پیدا کرد به نوولب و الان به نام نوولب تو مارکت است. و نهایتاً بعد از اینکه من اومدم کانادا در سال 2008 شرکت نووتک سافر رو تأسیس کردیم که الان در 42 تا کشور ما کاربر داریم و در 15 کشور دنیا هم نماینده فروش فعال داریم. تو کنفرانس های بین‌المللی هر سال یا یک سال در میون شرکت میکنیم، مثل هلیفکس کار بود دیگه، یک کنفرانس بین‌المللی ژئوتکنیک خواهد بود که ما اونجا غرفه خواهیم داشت. این یه خلاصه بود از رزومه‌ای که شما فرمودید.
خیلی متشکرم شما بابت ارائه رزومه نسبتا کاملی که فرمودید. جناب صفدمی، یک از سوالاتی که همیشه در ذهن من بود از شما بپرسم در سالیان گذشته، من خدمت شما خلاصه عرض بکنم. ابتدای آشنایی بنده با شما از وبسایت‌های همچون ایران سیویل سنتر و بعد از اون وبسایت ایران سازه بود، به خصوص وقتی که من اون بنرهای تبلیغاتی مربوط به فروش نرم افزارهایی که شما زمان تلیون کشیدید میدیدم، همیشه بسیم سوال بودش که چگونه شد یک مهندس موفق ایرانی تونستش محصول خودش رو بسیاری اینترنشنال بین المللی برای کل دنیا عرضه بکنن. ما الان میبینیم که شرکت ها هستن تو ایران اقدام به تولید نرم افزار کردن، بعضی ها خب حالا به صورت شخصی کار کردن، بعضی ها کمپانی بزرگی تشکیل دادن، ولی هنوز شرکتی نرسیده به پای شما که بتونه محصول خودش رو برای کل دنیا عرضه بکنه. خب این یه سری فوایدی داره، شاید هم سختی خیلی بیشماری داشته باشه که برای فروش نرم افزار در داخل کشور این سختی متصور نباشیم. حالا می‌خواستم از تجربه شما بشنوم در این مورد، این که فروش یک نرم ارزه یک نرم افزار به صورت بین‌المللی برای یک کمپانی که کمپانی ایرانی بودش به چه شکل بودش، از کجا شروع کردین، چه مسیری پیمودید که الان نرم افزار شما یه نرم افزاری معروف نسبتا معروف شده توی زمینه خودش، یعنی ژئوتکنیک؟
والا من فکر میکنم اگر که هر اولا ببینید مارکت نرم افزارهای مهندسی حالا به خصوص هش که میره باریکتر میشه این مسیر. مثلا شما میگه نرم‌افزار مهندسی، بعد میگه نرم‌افزار مهندسی عمران، بعد میگه نرم‌افزار مهندسی ژئوتکنیک، یعنی دیگه خیلی داره باریک میشه. اینا مارکت خیلی بزرگی نیستن، یعنی مثلا نگاه بکنید تعداد خیلی زیادی اصولا شرکت های نرم افزاری ژئوتکنیکی تو دنیا نیست. مثلا فرض کنید اگر که در دنیا اگر که 20,000 تا شرکت مهندسی مشاور ژئوتکنیکی باشه، ممکنه مثلا 50 تا شرکت نباشه که 50 تا هم نیست واقعا که مثلا نرم افزار مهندسی ژئوتکنیک تولید میکنن. بنابراین این مارکت خیلی مارکت به قول معروف خیلی خاصیه برای هر نرم‌افزار مهندسی دیگه. هم نرم‌افزار پزشکی هم نگاه بکنید هم همین شکل، یعنی فرق میکنه. ما نرم‌افزارهای جنرالی که مثلا فرض کنید نرم‌افزار مثلا مثل ورد یا نرم‌افزار اکسل، خب اینا کاربرای خیلی وسیعی دارن و طبیعتا رقابت هم توشون خیلی زیاده. اینجا رقابت بیشتر توی نرم‌افزار مهندسی من فهم میکنم میره روی این که اون تیمی که نرم‌افزار اومده طراحی کرده و داره نرم‌افزار معرفی میکنه چقدر میدونه که چی کار کرده. یعنی فکر میکنم این یه چیز اصلی. من خودم سابقه کاری من اینجوری نبودش که برنامه نویس باشم. همونجوری که عرض کردم کار مشاور رو شروع کردم و بعد کار مشاور که انجام میدادم، خب هر روز میدیدم که داره یه محاسبات انگار داره تکرار میشه، محاسبات ظرفیت باربری تقریبا همونا، فقط ابعاد داره عوض میشه و مشخصات خاک داره عوض میشه، ولی اون پروسه کلی روتین محاسباتی همونه، فرمولا همونن. توی سازم اولا همینطوره، تو رشته‌های دیگه هم همینه. بنابراین این زمینه رو من احساس کردم که خب حالا که این یه پروسه تکراریه، ما میتونیم بیایم این رو بیایم واردش کنیم، تبلیغ کنیم به نرم افزار. و بعد همچنان که گذشت و تجربه شخصی خودم بیشتر شد توی کار، به این نتیجه رسیدم که خب اصلی فیچرهای بیشتری بعد در اختیار کاربر گذاشت که نظرات مختلفو بشه ارضا کرد و آیین‌نامه‌های مختلفو مثلا بشه پوشش داد. بنابراین فهم کنم یه قسمتی از این که نرم‌افزارا کاربردیه از اینجای میاد که یه دفعه من تصمیم نگرفتم که خب حالا من بیام نرم‌افزار ژئوتکنیک تولید بکنم و بفروشم. این چیزی بوده که عملا نیازهای در حین کار رو قرار بوده که جواب بده. و قسمت دیگرش هم میتونم بگم مدیون این هستم که خب این شهر که شهر ونکوور مشخصات خاص خودشو داره. بنابراین مثلا فرض بفرمایید روانگرایی خاک، اینجا اصلا یه آزمایشگاه عملا واسه روانگرایی خاک، حالا چه از نظر کسایی که اینجا تدریس میکنن و اینو در واقع بررسی میکنن، آزمایشات مختلف انجام میدن، و هم از نظر مشکلات روزمره‌ای که تو طراحی پروژه‌های مختلف باهاش دست به گریبان هستیم. و خب همه اینا دست به دست هم دادش تا اینکه یه مجموعه از اطلاعات و تجربه ها و سطح دانش فنی روز دنیا همه با هم دیگه تلفیق بشه و این افزارا طراحی بشه. اما برای اینکه پاسخ بهتری داده باشم به سوال شما، من فکر میکنم اگه بخوایم افزار رو توی یه مارکت جهانی بخوایم معرفی بکنیم، اول بحث کیفیت نرم افزاره. یعنی نرم افزار اولین قدم این که یه درک دقیق و درستی داشته باشیم از نیازهای کاربرمون، یعنی تخیلی به قول معروف برنامه رو دیزاین نمی کنیم. اومد بریم دقیقاً کاربر ما که فرض بفرمایید حالا مهندس ژئوتکنیکه دقیقاً نیازاش چیه و بر اساس اون نیازا بیام برنامه رو طراحی بکنیم. و بعد چیزهای دیگه مثل مثلا طراحی یوزر اینترفیس جذاب باشه، فرض بفرمایید رنگا رنگای آرامش بخشی باشه که اینا خودش حالا هر کدوم تو طراحی نرم افزار هر کدوم کورسای خودشو داره که واقعا چی کجای صفحه گذاشته بشه، رنگ‌آمیزیا به چه شکل باشه، گردش مثلا ورود اطلاعات به چه شکل باشه، خروجی‌ها مثلا زیبا باشه. یه چیزی که من خودم خیلی بهش اهمیت دادم اینه که آپشن‌های متعدد بتونیم تو برنامه بذاریم به طوری که نظر اکثر کاربرا رو بتونیم تامین بکنیم، از نظر اینکه مثلا فرض فرمایید از رنگ آمیزی ها و مثلا اینکه مثلا لوگوی شرکت کجای صفحه قرار داده بشه تو پرینت های خروجی و مشخصات دیگه. حالا بحثایی میتونه تکنیکال باشه که مثلا فرض کنید فلان پارامتر پیش فرضش چی باشه و غیره. اینا رو هرچی آپشن‌های بیشتر رو زمین تو برنامه، من فهم میکنم کاربرا بیشتر خوشحال میشن، یه بار اونو تنظیم میکنم و بعد دیگه همیشه برنامه به همون شکل براشون اجرا میشه. و یکی دیگه هم که اگه بخوایم مارکت جهانی رو بخوایم بهش نگاه بکنیم، فهم میکنم یه چیزی که مهمتر از همه ایناست اینه که ما روش‌های محاسباتی و آیین‌نامه‌های بومی اون کشور رو بتونیم تحت پوشش قرار بدیم. مثلا فرض بفرمایید اگه که شما میخواین مثلا دیزاین بکنید یه نرم افزار رو برای اروپا، بعد بدونید که آیین‌نامه اروپا چیه، برای اینکه اون چه که در ایران هستش مسلماً آیین‌نامه‌اش متفاوته و اون سیستم محاسباتی متفاوته در اروپا. بعد حالا نرم افزار که تولید شد طبق اون مرحله‌ای که عرض کردم، یه نکته مهم دیگه اینه که خدمات خوب باشه. یعنی فرض بفرمایید حالا نرم افزار آماده است، این پروداکت رفته رو وبسایت میخواد در واقع معرفی بشه، یکی اینکه خیلی سریع به ایمیل ها جواب داده بشه. این چیزی که من خودم میبینم حتی با بعضی شرکت های کوچیکتر نرم افزاری که تو آمریکا هستن و خیلی هم اسمشون هم شنیدیم، اینا بارها شده که خود من به عنوان مهندس ژئوتکنیک سر کار مشکل داشتم، ایمیل زدم مثلا دو هفتم طول کشیده اصلا جواب من داده نشده، تلفن هم مثلا میزنیم پیغام میذارید، هستش این چیزا هست. یعنی 100% اینا تاثیر میذاره روی اون دیدگاهی که کاربر شما یا خریدار احتمالی نرم‌افزار شما اون دیدی که از شرکت پیدا میکنه بلافاصله تأثیر میذاره. و بعد برطرف کردن مشکلات برنامه، به حال هر نرم‌افزاری تا زمانی که جا بیفته تو ورژن‌های اولیه‌اش قطعا مشکلاتی هست، باگ‌هایی هستش، شاید خطاهای محاسباتی باشه. خطای محاسباتی اونقدر به قول خودمون فاجعه نیست که جواب ندادن به درخواست کاربر یه مشکل بزرگی. یعنی اگه کاربر ایمیلی میزنه که آقا من متوجه این اشکال شدم، به نظر من در کمتر 24 ساعت بعد اون برطرفش، حالا بسته به این که مشکل چقدر بزرگ باشه. ولی اگه واقعا مشکل اجرایی تو برنامه هستش و مشکل محاسباتی، باید بلافاصله برطرف بشه و آپدیت ها باید فری در اختیار اون کاربری که به اصطلاح با شما تماس گرفته داده بشه. و پیشنهادات انتقادات کاربرا به نظر من جمع‌آوری به این سری به ورژن‌های بعدی اینا بیاد، به خاطر اینکه واقعیت قضیه اینه که اگه یکی از کاربرا یه چیزی به شما پیشنهاد میکنه یا یه انتقادی از برنامه داره، حتی اگر که به نظرتون کوچیک بیاد، اما مطمئن باشین که این نفری که با شما اینو در میون گذاشته نماینده 10 نفر دیگه‌ان که صداشون نمیاد و اصلا وقت نذاشتن برای اینکه به شما یه ایمیل بزنن یا تلفن بزنن بگن این مشکل وجود داره یا این پیشنهاد میدیم. بعد نکته دیگه به نظر من استراتژیه، یعنی یکی استراتژی حالا تبلیغاتیه که خب طبیعتاً اونطوری که همه حس می‌زنیم اگه بخوایم تو مارکت جهانی بخوایم نرم‌افزار رو معرفی بکنیم و بفروشیم، خب طبیعتاً تبلیغات اینترنتی نقش خیلی مهمی داره. و بعد باز تو همین قسمت استراتژی میتونم بگم به خصوص برای شرکتایی که کوچیک شروع میکنن یا اصلا یه نفر هستن و میخوان یه نرم‌افزاری رو دیزاین بکنن و یواش یواش شروع کنن بتونن توی بازار جهانی بفروشن، فکر می‌کنم یه چیزی که حالا من خودم این کارو کردم سخته ولی فکر میکنم اشتباه نکردم، اونم اینه که علاوه بر اینکه برنامه نویسی رو یاد میگیریم، ما بایستی که اون ابعاد دیگه تولید نرم‌افزار مثل مثلا طراحی گرافیک، حالا با فتوشاپ یا هر نرم‌افزار دیگه، طراحی وب، بخری یه وبسایت ساده بخوایم بیاریم بالا، اگر که یه مجموعه کوچیکی باشیم بهتر خودمون بدونیم که این طراحی‌ها چجوریه، یا مثلا طراحی هلپ برنامه، راهنمای برنامه و بحث‌های تبلیغات، حالا تبلیغات گوگلی باشه یا بنرسازی باشه، اینا رو به نظرم خود برنامه‌نویس اون اوایل کار همه اینا رو آدم اگه چون اینا رو بخواید شما از بسوارید به کسی دیگه، خب هزینه میره بالا، عملا کار خیلی پیش نمیره. یکی از عوامل دیگه‌ای که من تأثیر گذار میدونم توی این نبوت سافر تونست رسوخ بکنه توی کشورهای خیلی زیادی اینه که ما از قفل سخت افزاری خودمونو خلاص کردیم. یعنی من تجربه خیلی بدی از قفل، یعنی تا قبل از این که در واقع بیام کانادا، خب تو ایران دوستایی که میشناسم بیش از 100 تا شرکت ژئوتکنیک الان تو ایران از نرم‌افزار ما استفاده میکنن، اینا خب همه اکثرشون تا قبل از 2007 خب سخت افزاری از ما گرفتن و من شاهد بودم که چه مشکلاتی هستش توی قفل سخت افزاری. یعنی به این سادگی میتونم براتون بگم که ما یکی از کاربرامون در شهرستان اصلا حتی قفل رو متصل نکرده بود به کامپیوتر و به ما میگفت که نرم افزار کار نمیکنه اینا. یعنی به این سادگی بگیرین تا اینکه مثلا قفل گذاشته بودن روی شوفاژ، قفل آب شده بود و کار نمیکرد، تا اینکه قفل دستکاری شده بود برای نمیدونم اینکه حالا هکش کنن و غیره. یعنی مشکلات خیلی متعدد، درایور قفل بعد نصب بشه خودش باز یه مسئله دیگه است، به عنوان یه نصب یه مرحله‌ای از نصب برنامه شما میشه که همه چیزو پیچیده میکنه، و بعد پشتیبانی قفل سخت افزاریه که حالا بسوزه یا معیوب بشه چجوری جایگزین بشه، اینا به حال همه چیزاییه که به خصوص اگه راه شما دور باشه، مثلا فرض کنید شما در ایران هستین میخواین نرم‌افزاری بفروشین تو اندونزی، خب فکر بکنید حتی پست کردن یه قفل سخت افزاری یه چیزی بوده 70-80 دلار من فهم کنم هزینه باشه. اینا همه مشکلاتیه که سر راه. بنابراین اگر که بتونیم از قفل سخت افزاری خلاص بشیم، بیان روی یا لایسنس فایل یا وب اکتیویشن یا به هر روش یا سریال نامبر و غیره و اینا، درسته که ممکنه سکیوریتیش یه خورده کمتر از قفل سخت افزاری باشه، اما در مجموع من فکر میکنم نفوذمون رو میتونه توی اون مارکت بیشتر بکنه. و پیشنهاد دیگه هم که دارم اینه که نهایتا رو بردن به نرم افزارهای تحت وبه که عملا دیگه لزوم اصلا به قفل گذاری روی برنامه ها و لزوم به اینکه سی دی ارسال بکنید یا نرم افزار دانلود بشه یا بحث آپدیت ها که یه مشکلیه برای خودش که هر چند وقت یه بار باید آپدیت انجام بشه. نرم افزار وب دیگه همیشه به روز، همه یه نسخه برنامه رو میبینن و معمولا هم مزیتش برای حالا تولید کننده نرم افزار اینه که به صورت سابسکریپشن بیسد، یعنی هر ماه یا هر سال اون کاربر باید یه مبلغی پرداخت بکنه، اینجوری نیستش که فرض کنید $1000 بده نرم افزار خریداری بشه، به جای $1000 یک دفعه مثلا ماهی $50 و خب بلانی تر طبیعتا نفرش مدت درآمدزایی بیشتری داره. من فکر کنم اینا چیزایی بودش که من تجربه کردم و جواب داد.
متشکرم، شما خیلی پیشنهادات خیلی خوبی اشاره فرمودید. من قطعا میدونم که در مسیری که شما پیمودید تحقیق زیادی بوده، به خصوص اینکه شما سالی شروع کردید به تولید نرم افزار که تو کشور نرم افزارهای ایرانی خیلی کم بودن، به خصوص نرم افزارهای تخصصی. بعد ما اون زمانی بودش که ما مثلا نرم‌افزارهای خارجی رو خیلی راحت بدون هزینه استفاده می‌کردیم و تصوری هم نداشتن از اینکه بایستی اصلا هزینه بابتون نرم‌افزار رو بپردازیم. در اون شرایط شما برای فروش نرم‌افزارهایی که خودتون تولید می‌کردید و اینکه به شرکت‌های مشابه، شرکت‌های افراد، اشخاص، مهندسین که می‌خواستن اون در اختیار داشته باشن، اونو توجیه کنید که این هزینه بابتون نرم‌افزار باز پرداخت بشه، چه تجربی دارید که تونستید این مرحله سخت رو به اصطلاح شما بگذرانید؟
والا حالا الان که شما می‌فرمودید خاطرات همه زنده میشه. یعنی میتونی ترس بزنید که خیلی خیلی مشکله. یعنی به خصوص اون زمان میگم اصلا هیچ فلسفه هر نرم افزاری که شما میخواستین و حتی الانش هم البته همینه، الانش هم شاید مثلا با 30,000 تومان شما بتونید یه پکیج بگین مثلا 20 تا DVD توشه و تقریبا هر افزاری تو دنیا که بگین تو اون هستش و اکثرا هم قفل شکسته. در ایران به حال اینطوره و خب اون زمان مشکل ترم بودش به خاطر اینکه خب الان من میشنوم که بعضی از شرکت های مهندسی خب نرم‌افزارهای خارجی رو خریداری میکنن، ولی خب اون زمان ارتباط با خارج هم یه خورده مشکل تر بود و به این شکل گسترش پیدا نکرده بود و بنابراین این خرید و فروش ها خیلی جا نیفتاده بود. من یادمه که همون اوائل چند سال اولی بودش که من نرم‌افزارها رو معرفی میکردم و مثلا خودم بروشور تهیه کرده بودم، بروشورها رو پست میکردم شرکت‌های مختلف. اینا یه شرکتی با من تماس گرفت و قیمت نرم‌افزار پردازشگر مکانیک خاک از من پرسید. خب من به همون سبک بسیار روتینی که معمولا میگیم مثلا 2 تومن، من گفتم خود 2 تومن، بعدش گفت 2 تومن خیلی خوبه، 2 تومن خیلی خوبه اینا، من چجوری پول برات بفرستم؟ من پیک میفرستم پول بهت میدم. و گفتم که باشه مسئله نیستش، نمیخوای من بیام نرم‌افزار مثلا معرفی بکنم و توضیحاتی بدم و اینا؟ ایشون گفتن نه دیگه 2 تومن که این حرفا نداره و ما با پیک پولو میفرستیم اینا. بعد من احساس کردم که یه اشکال تو دستی وجود داره اینا. یه خورده بهشون گفتم منظورم 2,000,000 تومانه که ایشون اصلا قهر کرد، یعنی اصلا انقدر ایشون جا خورده بود و فکر کرد مثلا 2,000 تومان. وقت حالا خوشبختانه اینو بگم که ایشون روز 4 سال پیش نرم‌افزار ما رو خریداری کردن و به قیمت بیشتر از 2,000,000 هم خریداری کردن. خب میگم وقتش که بشه طبیعتاً اینا همه جا میفته. همونجور که شما فرمودین خب خیلی مشکل بود، یعنی جا انداختن این خیلی مشکل. من تو خیلی شرکت‌های ژئوتکنیکی رفتم نشستم براشون نرم‌افزار رو معرفی کردم، دمو رو حتی مثلا پیششون گذاشتم و خیلی برخورد سرد، یعنی استقبالی به قول معروف آنچنان نبودش. خیلی سخت گذشت چند سال اول، میتونم بگم 3-4 سال اول خیلی کم بود و اگر مثلا نمودار فروش من رو در ایران شما نگاه بکنید شاید مثلا 3-4 سال اول منزه انگشتر یه دست من فروش نداشتم، ولی همچنان به تولید و به اصطلاح برنامه نویسی و بهتر کردن برنامه همچنان ادامه میدادم، فیچرهای مختلف اضافه میکردم و بعد خب یواش یواش یه دفعه پرش جدی داشتش که میگم دیگه نمایندگیمون در ایران شرکت راویان خیلی زیاد فعالیت کردن و عملا دیگه بسیار جای خودش رو باز کرد. شما زمانی که یه نرم‌افزار مثلا، حالا البته نرم‌افزار ما خیلی تخصصیه، ولی مثلا نرم‌افزار سازه فرض کنید اگه 100 تا ازش بفروشین دیگه طبیعتاً خیلی سریع گسترش پیدا میکنه. من افسر ما مثلا بعد از اینکه بریم، یعنی اولا اینقدر پرینت های آزمایشاتی که والا حساب شده با برنامه ما انقدی من اونور توی این گزارش بود که مشاورای دیگه میدیدن و به حال تماس میگرفتن و نرم‌افزار خریداری میکردن. من فکر کنم خب جا انداختنش خیلی سخت بود، الان هم مشکله، اما خب یه نکته مثبتش اینه که اگر که دوستای ما نگاه بکنم به این قضیه به عنوانی که این میتونه یه استارت خوبی باشه براشون، یعنی در ایران خودشونو به شکلی جا بندازن و استارت قضیه رو اونجا بزنن، یه تجربه روی اصلا فروش نرم افزار، پشتیبانی نرم افزار، سرکار داشتن با و هندل کردن مشتری ها، اینا رو یه تجربه اولیه باشه، بعد فکر میکنم خود این میتونه سکوی پرتابی باشه برای اینکه بعدن ایشالله بتونن برن توی مارکت های جهانی و بتونن توی کشورهای دیگه بتونن نرم افزار بفروشن.
بسیار عالی جناب مهندس. ما توی رادیو 88 از شماره اول تا کنون با اساتید زیادی از کشورهای مختلف مصاحبه داشتیم. در زمینه‌های مختلف. خیلی از این اساتید در واقع استادان دانشگاه بودن، تخصص‌های مختلف دانشگاهی داشتن، بعضی‌هاشون هم کارآفرینان بودن که حالا یه عده تجربه فعالیت داشتن، یه عده هم مثلا کمپانی‌هایی داشتن که در تولید شرکت اجرایی ساختمان بودن، بعضی‌هاشون نه. ولی تو بین همه اینها تو این شماره اومدیم به سراغ یک کارآفرینی اجنس متفاوت تولید نرم افزار. می‌خواستم کاربران و شنوندگان رادیو 88 با این طیف از کارآفرینی ترتیب وب هم کارآفرینی حالا نه لزوما ترتیب آشنا بشن. در این زمینه می‌خواستم تجربه شما رو بشنوم، بدونن که چطور میشه از برنامه‌نویسی به عنوان یک علاقه شخصی رسید به یک کمپانی بین‌المللی. به نظر شما نرستون کاملا ایرانی هست یا خیر؟
در واقع فعالیت ما در ایران شروع شده و من خیلی خوشحالم، یعنی من افتخار میکنم به حال به اینکه ما در ایران شروع کردیم و با تمام سختی‌ها به حال خاطرات خودش رو داره. یعنی با کسایی که حالا شما با همین صحبت‌ها رو اگه با دوستای دیگه هم که حالا عمرانیای دیگه ای که کار نرم‌افزار کرده، حالا مهندس احمد خانلو یه نمونه خیلی خوبشه، یا دیگران مثلا دکتر اعظمی هستن یا دوستای دیگه‌مون، اگه با اینا صحبت بکنید، به حال اونایی که استارت رو در ایران زدن به حال همیشه خوشحالم. بالاخره افتخار میکنیم که با تجربه‌ای که در ایران داشتیم و با حمایت کاربرا یا شرکتایی که در ایران نرم‌افزارهای ما رو خریداری کردن، ما این شانس رو پیدا کردیم که به خودمون اعتماد به نفس پیدا بکنیم. یعنی این واقعیت قضیه است. یعنی اگر که در ایران به حال همون اعتمادی که الان شرکت‌های ایرانی به ما کردن قبل از سال 2007 تا ما برسیم به اون تعداد کاربر رو داشته باشیم و اون نرم‌افزار رو برسونیم به اونجا با اون فیچرهایی که نرم‌افزار رو دارن، خب طبیعتاً ادامه‌ای وجود نمی‌داشت. بنابراین از این نظر من میتونم بگم که بله، طبیعتاً اون بنمایه اصلی نرم‌افزارها ایرانی بوده. منتها خب زمانی که شما میایین توی به قول معروف میخواین توی مارکت جهانی میخواین نرم‌افزار رو بفروشین، یک سری تغییراتی شما باید که توی نرم‌افزار رو بدید. این تغییرات ها میتونه مثلا از دیگه اینقدر ساده که مثلا فرض کنم طراحی یوزر اینترفیس مثلا بشه انگلیسی دلار بی نقص باشه، نمیدونم خطای تایپی نداشته باشه و جمله بندی ها درست باشه. به حال این بعدا میخواد کسایی که انگلیسی میخوان با نرم‌افزار کار بکنن، یا مثلا سیستم واحدهای مختلف رو تحت پوشش قرار بدیم. خب ما در ایران بیشتر کیلوگرم و سانتی متر یا مثلا سیستم متریک، ولی شما جالب بدونید که اگه نرم‌افزار در آمریکا بخواید بفروشین حتما باید سیستمش سیستم انگلیسی باشه. یعنی بیشتر در آمریکا سیستم انگلیسی، شما این نرم‌افزارتون مثلا سیستم پاوند و اینچ و اینا اگه نداشته باشه شما اصلا نرم‌افزارتون نمیتونید بفروشین. اینا میگم چیزایی که به نظر خیلی ساده میاد، اما این تغییرات رو ما دادیم، اینا رو اضافه کردیم، یا بگم چیزاییست که نرم‌افزار بعدن دکوراسیونش به قول معروف یه جورایی عوض شد که آماده بشه برای این که بتونه تو مارکت بین‌المللی بتونه معرفی بشه. و در واقع حالا میگم بحث این که چطوری دوستای ما در ایران میتونن نرم‌افزارشون رو معرفی بکنن، چندین مورد من میتونم براتون مثال بزنم که دو تا از شرکت‌های تولید نرم‌افزار عمرانی دیگر با من تماس گرفتن، یکیشون در ونکوور اومدن اینجا حضوری با هم صحبت کردیم، یه دوست دیگه رو باز در ایران به صورت ایمیلی با هم در تماس بودیم، که از این نظر که میگم هم همکاری بودش، همین که سوال میکردن که چطور میشه، نمونه نرم‌افزارشون رو فرستاده بودن و دوست داشتن که بیان با حمایت ما بتونن وارد این مارکت جهانی بشن. ببینید اولین مشکلی که من میبینم اینه که نرم‌افزارا برای ایران فقط ساخته شده. یعنی درست نرم‌افزار ایرانی است خیلی خوب، ولی اگه بخوایم که خارج از ایران بفروشیم، خب نرم افزار بایستی اصلاحات لازم باید درش انجام بشه، باید سیستم‌های واحدهای متعدد داشته باشه، باید همه یوزر اینترفیس تمام پیغامایی که میده باید تمامش انگلیسی باشه. بعد مثلا فرض بفرمایید یه چیزی که من متوجه شدم، مثلا خیلی از ماها نرم افزار می‌خوایم بفروشیم ولی هنوز ترایل ورژن نداریم. یعنی شما این نرم‌افزارتون بخواید روی وب بذارین، روی وبسایتتون بخواید بفروشین، اولین چیز اینه که همه کاربرا بدون استثنا به راحتی بتونن نرم‌افزار شما رو دانلود بکنن، مثلا برای 14 روز، برای یه ماه، هر چقدر که خود شما تعیین می‌کنید، بتونن نرم‌افزار رو استفاده بکنن که ببینن آیا این اون چیزی که میخوان هستش یا نه، و بعد سیستم پرداخت آنلاین وجود داشته باشه، بتونن خیلی راحت خرید بکنن و نصب برنامه هم باید ساده باشه. من حالا برای شما مثال میزنم، ایناشون تمام چیزهایی که من دیدم تو نرم افزار ایرانی، بعضیاشون این مشکلات رو دارن. مثلا نرم افزار پردازشگر مکانیکی خاکمون، موقع که در ایران این نرم افزار رو دیزاین کردیم، دیتابیس نرم افزار بودش SQL سرور. خب یه علت خیلی مهمش این بودش که SQL سرور مجانی بود در ایران، یعنی ما یه نسخه SQL سرور رو با CD برنامه به هر کاربر میدادیم و اینا خیلی راحت نصب میکردن و اینا. خب البته مشکلاتی بود چون نصب SQL سرور خودش یه مرحله بزرگی بود، بعد نصب برنامه بود، بعد نصب درایور قفل بود. حالا الان اگر که شما بیا نصب نوبلب ما رو که آپگرید شده پردازشگر مکانیکی خاک، اگه بیاید وبسایت ما دانلود بکنید، فقط یک مرحله است. یعنی ما نصب درایور قفل دیگه نمیخواد، دیگه قفل سخت افزاری دیگه وجود نداره. نصب برنامه در کمتر از 10 ثانیه انجام میشه و دیتابیس SQL رو هم ما اصلا حذف کردیم، به جاش دیتابیس اکسس آوردیم، فقط به خاطر اینکه هم نصبش ساده تر باشه و همین که اگر که من میخوام این رو در مارکت بین‌المللی بفروشم، مجبور نکنم کاربرمو که بره مثلا $2000 بده SQL سرورم بخره در کنارش. پس یه چنین اصلاحاتی توی برنامه‌ها ممکنه نیاز باشه. یعنی شرایط ایران رو فقط نگاه نکنیم، ببینیم که اونی که میخواد نرم‌افزار ما رو مثلا در کانادا میخواد بخره، اون چه چیزایی رو نیازه، چه اصلاحاتی در برنامه لازمه تا اصلا بتونه برنامه رو نصب بکنه، امتحان بکنه و ببینه که اصلا نصب رو میخواد یا نه. بنابراین من فکر میکنم اگر که بخواین دوستای ما در ایران بخواین نصب رو کشورهای دیگه بفروشن، اول من اگه باشم میام نگاه میکنم ببینم اون نصب چه رقبایی داره. مثلا فرض کنید نرم افزار طراحی پی نوشتم، ببینم که رقیبای من کیان، قیمت نرم افزارشون چیه، ببینیم بعد هدف رو تعیین کنیم. مثلا فرض کنید برای ما الان کشور هدف آمریکا، به خاطر اینکه 300 میلیون نفر جمعیت داره، حالا در مقایسه با کانادا که 30 میلیون نفره، یعنی مارکت کانادا در مقابل مارکت آمریکا اصلا هیچ مارکتی نیست. بنابراین اگه شما مارکتتون رو انتخاب بکنید، طبیعتاً میرین آیین‌نامه اونم بعد مطالعه کنید، برنامه‌تون رو مطابق آیین‌نامه اون تنظیم بکنید یا به عنوان آپشن بذارید، مثلا آیین‌نامه آمریکا، آیین‌نامه مالزی، آیین‌نامه سنگاپور، آیین‌نامه اروپا. و موقعی که آیین‌نامه و سیستم واحدها تحت پوشش قرار گرفت، دیگه بقیهش دیگه این میشه که تبلیغات، دیگه استراتژی تبلیغاتی بچینید و بتونید افزار رو معرفی بکنید. و به حال صبور بودنم دیگه میتونم بگم یه چیزیه که فکر میکنم هستش رو میزنن دیگه، چون به حال فروش افزار درست ممکنه اینداستری نرم افزار یه میگم پول سازه، ولی خب از اون طرف خیلی سخته وارد شدن به این مارکت. من یادم مثلا در سال 2008 که ما با آقای مهندس شمسی این شرکت نوتک سافر رو تأسیس کردیم و وبسایت رو آوردیم بالا، خب اون زمان ما نرم افزار پیسنج بود، نرم افزار پردازشگر مکانیک خاک بودش که شده بود نوبلب. و من اینو تو پرانتز بگم که شما فرمودین شرکت ایرانی، نرم‌افزار ایرانیه، من خیلی خوشحالم که بگم که نرم‌افزار پیسنج رو ما همچنان اسمش رو همون پیسنج نگه داشتیم و من گهگاهی ایمیل میگیرم از ایرانیهای خارج از کشور که نرم‌افزار رو مثلا دانلود کردن، دارن تست میکنن، اینا ایمیل میزنن میگن که ما معنی این کلمه رو میدونیم و خیلی خوشحال میشم من این ایمیل ها رو میگیرم. ولی عرض میکنم که سال 2008 که ما وبسایت رو بردیم بالا و با یکی دو تا نرم‌افزار دیگه که اون زمان آماده کرده بودیم گذاشتیم رو وبسایت، یعنی من انتظارم این بودش که گفتم خب حالا که ما دیگه حضور بین‌المللی داریم و به حال یه شرکت کانادایی هستیم و اینا، من انتظارم این بودش که مثلا تو ماه اول ما بتونیم حداقل دو تا سه تا کاربر داشته باشیم و چنین اتفاقی نیفتاد. یعنی میخوام بگم اگه تمام حساب کتابارم کرده باشید و در کانادا هم اگر که باشید، اینطوری نیستش که بلا فاصله تا یه وبسایت داریم و قیمتامون هم مناسبه بتونیم نرم‌افزار رو بفروشیم. بنابراین صبور بودن یه قسمت به نظر من اصلیشه. باید خیلی صبور باشیم، وقت زیاد بذاریم، آنالیز بکنیم، ببینیم کجا کارمون اشکال داره، وبسایتمون رو بهینه بکنیم، تبلیغات اینترنتیمون رو تا جایی که بودجمون اجازه میده ادامه بدیم و از کمک کسای دیگه هم، کسایی که قبل این مسیر رفتن، در حال باشون مشاوره بکنیم بتونیم خودمونو برسونیم به اونجا.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما با وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو اکسلش قرار دادید. بسیار استفاده بودیم از تجربه شما. این شده که مهندسین جوان ما هم که در زمینه تولید نرم افزار مشتاق هستن، از این صحبت‌ها بتونن نهایت استفاده رو ببرم و ما شاهد باشیم که در گرایش‌های مختلف عمرانی ما نرم‌افزارهایی در سطح و اندازه دنیا داشته باشیم که قابل رقابت باشه با دنیا. خیلی ممنون از شما وقتی که در اختیار ما قرار دادید. اگر صحبتی
خواهش بکنید. خواهش بکنم. من هم از شما تشکر میکنم که این لطف به بنده داشتید و این فرصت دادین که با شنوندگان عزیزتون صحبت داشته باشیم. من همینجا عرض میکنم که هر دوستی در ایران یا شرکتایی که اگر که علاقه دارن نرم‌افزارشون رو معرفی بکنن، از طریق شرکت ما میتونن با من تماس بگیرن، هم میتونن به ایمیل شخصی من ایمیل بزنن alireza@afkhami.com afkhami.com، یا اینکه از وبسایت ما دیدن بکنن، وبسایت novotech.iran.com وبسایت فارسی شرکت نووتک هست، یا با نمایندگی ما در ایران شرکت راویان نسنل تماس بگیرن که آدرس وبسایتشون هم روی novotech.iran.com هستش. من هر کمکی که بتونم میکنم. ما برای دانشگاه هم امکانات خیلی خوبی داریم، دانشگاه ایرانی تخفیف خیلی قابل توجهی بهشون میدیم و میگم کافیه فقط با من تماس بگیرن و من ترتیب این که لایسنس مجانی در اختیارشون قرار بگیره خواهم داد در طریق نمایندگیمون در ایران. ایشالله که بتونیم اون لطفی که و از مادی که دوستامون به ما در ایران داشتن و دارن بتونیم این قسمت کوچکش جبران بکنیم.
خیلی متشکرم از شما. ممنون.
خواهش میکنم. متشکرم از شما. ممنونم.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@signcivil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099206668 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده ترین شکل ممکن می باشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد به روز رسانی سایت و نیز مصاحبه‌های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.